الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. موضوع سلسله گفتارهایی که برای این لیالی ماه مبارک رمضان تنظیم شده تا به محضر شما تقدیم بشه، همانطوری که جلسه گذشته عرض شد، ذکر و دعا و من سعی خواهم کرد پیوند این دو را با هم دیگه یه مقداری مورد تاکید قرار بدم، بعد شرایط و آداب دعا رو خدمتتون عرض کنم، بعد بعضی از ادعیه رو در این لیالی شرح و توضیح مختصری بدم. هر یک از این موضوعات به تنهایی یک فرصت خاصی می طلبه بحثش، منتها در حد مقدور قرار شد که خلاصه این مطالب گفته شه. انشاءالله شما خودتون در تحقیقات و مطالعاتتون در آینده نکاتی که براتون جالب بوده پی خواهید گرفت. جلسه گذشته عنوان مقدمه عرض کردم که ما نوع انسان رو خدای متعال فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان را در بهترین تقویم و در بهترین قوام آفریدیم، سپس راندیم او را، تردش کردیم به سوی پایین ترین درکات و پایین ترین جاها، که این پایین ترین درکات و پایین ترین جا عالم طبیعت هست که روح در عالم طبیعت همراه با بدن وارد میشه و بعد اسیر میشه، اسیر زرق و برق هایی که در اینجا میبینه و دلبسته لذات مادی و دنیاوی میشه. خدای متعال برای اینکه او را یادآوری کنه به موطن اصلیش، به اینکه ورای اینکه اینجا در ظاهر شما میبینید چیز دیگری هست، عالم دیگری، عوالم دیگری، انبیا را فرستاده و وحی فرستاده تا راهنما بشن. بعد فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا فلا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم، یا باز فرمود و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. فرمود اعتصام کنید، چنگ بزنید به این ریسمان خدا، ریسمان خدا را بگیرید و پراکنده نشید، اعتصام ببرزید در حمایت خدای متعال خودتون رو قرار دید. این بحث و جلسه گذشته من تا یه حدی خوبی توضیح دادم راجع به این امر. قرار شد راجع به اعتصام یه مقدار بحث کنم که مقدماتش رو عرض کردم. خلاصه یه مطلبم این بود که اعتصام حمایت جستنه، حامی خواستنه و این که انسان خودش رو در حمایت کسی قرار ده و خدای متعال حامی مؤمنان هست، مولای مؤمنان هست. اما یه توضیح هم دو تا داستان رو خدمتتون عرض کردم که اون دو داستان رو نتیجه گیریش رو بکنم بعد وارد بحث امشبم بشم. در یکی از داستان ها این بود که شخصی افتاد توی مزبله، دستگیر می آمد او رو دستگیری کنه، هر کس می آمد او رو دستگیری کنه او دستش رو نمی داد و یه بهانه می آورد و بهانه های نحوی می آورد، بهانه های علمی می آورد که تو اهل من نیستی، برو من دست به دست تو نمیدم. من در این معنای اهلیت یه مقداری میخواستم صحبت کنم. بستگی داره که ما کی هستیم. ما اگر اهل نوریم خب خوبه که دست به دست اهل خودمون بدیم. اگر مؤمنی آره بایستی سعی کنیم که دست به دست کسی که ایمانش از ما قوی تر هست بدیم، اهل ایمان رو که اهل ما هستن بشناسیم، تولای با اونها داشته باشیم و تبری از غیر جنس خودمون اگر این چنین. اما در اغلب موارد این چنین نیست. ما از کسانی هستیم که در مزبله و در چاه افتادیم و کسی دیگری که میخواهیم ما رو بیرون بکشه از چاه بایستی از نوع ما نباشه. اگر از نوع ما باشه او هم میاد توی چاه با ما، اونم به ما میپیونده. بایستی کسی را بجوییم که دست در دست کسی بزنیم که او از نوع ما نباشه. فرض بر اینه که ما اهل ایمان نیستیم، اهل نور نیستیم. بر فرض این معنا که اگر ما گمراه هستیم، ما در مزبله گرفتاریم، بر این فرض نبایستی دنبال هم نوع خودمون بگردیم. یک نفر که قرار ما را از تو منجلاب بکشه بیرون باید قوت نفسانی قوی داشته باشه، باید همت قوی داشته باشه. اگه خبش از سنت ما باشه که باید ما را بشتر فرو میبره. و اگر این کار رو تکرار بکنیم و هی اصرار ببرزیم که با زبان ما با ما صحبت بشه، اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. یه داستان دیگریست، باز شمس داره میگه که اصان یعنی این داروغه ها و پلیس ها در راه یه درویشی رو دیدن تو بیابانی افتاده بود. درویش گفت که این الله هم من هرچی بخوام که من جونمو بدم بهتر از اینه که یه چیز به اینا بدم. این که نشوی نه اصا بالاخره باجگیر بودن دیگه، یه چیزی باجگیرها بودن یا دوزای سرگردنی بالاخره اونطوری عمل میکردن. یه چیزی از من میخوام. گفت که من که درویشم به درد شما نمیخورم که، ولی یک جایی میبرم تون که 40 نفر از اون آدم ها که شما میخواهید اونجا هستن. اونا با همگی رو کردن و گفتن دوزدهای فرگردن بودن یه درویش چی داره، حال فوقش ما یه جور کفش ازش بگیریم، یه درهم ازش بگیریم، باشه ببرمون پیشون. گفت بیاد همراه ما بریم. این جلو افتاده اونا رو برد، رسید به یه در یه قلعه، گفت هیچی حرف نزنید، هیچی نگید تا من برم تو اینها رو تحویل شما بدم. اینا گفتن با خودشون ترجمه کردن، گفتن اگه قرار کسی حرف نزنه خودشون خودین داره یه حرف میزنه. اینا گفتن همینجا باشید من میرم این آماده میکنم شما بشید. اونا واسطادن رفت تو در قلعه رو بست، شب کردن که این درویش این آدمای دیگر رو که به ما تحویل ما میده. دیدن دقیق نرفت نیابد، اونا هم نمیرفتن. درویش رفت بالای این برج باروی قلعه، سرش کرد بیرون، گفت که اینجا منتظر برای چی و اینها. گفتن که تو که آنش اینا تحویلی کن، من که به مقصد رسیدم، حالا شما سرتون بزنید به دیوار. بعد اینها تازه فهمیدن که چه اتفاق افتاده. این سرشون کلا گذاشته بود دیگر، دست اینا فرار کرد رفت و قلعه در قلعه هم برد. گفت حالا سرتون بزنید به دیوار. حالا یه داستان ظاهرش شمس میگه حکایت حرف حق اینه. حرف حق میاد یه دو سه بار میگرده در بین مردم، دید گوش شنوایی نیست، از بین اونها میره بر میگرده به جای دیگری، بعد از اون بالا بهشون میگه من که رفتم، من که به منزل خودم رسیدم، حالا شما سراتون بزنید به دیوار، حالا دیگه هی بزنید به دیوار بگید کیست که به ما حرف حق بزنه، کو حرف حق، حالا هستی دلتون میخواست سراتون بزنید به دیوار. قرار همین بود که اگر در یه جا گرفتار هست انسان، در یک مزبله افتاده، در یک تله گرفتاره، اصرار داره یک نفر حرف خودشو بزنه، ولی قرار بود حرف تو رو بزنه که مثل تو بود. تو اگر احتیاج به دستگیری داری باید گوش شنوا باشه برای حرفی که تلخه برات، برای کسی که تو فکر میکنی هم نوع تو نیست، ممکنه در باطن هم نوع تو باشه، ممکنه در باطن تو هم نورانیتی در درونت داشته باشی، اما بر اساس تربیت غلط، فرهنگ غلط از او فاصله گرفتی. اگه دست به دست او ندی، هیچ دنبال این نفر باشی حرفا خودتو بزنه. امروز خیلی فراوانه این چیزه، همیشه بوده البته، نه امروز، همیشه بوده که مردم دنبال هم نکه که حرف خودشون رو بزنه، یه چیز مثل خودشون بگه. بعد اینم یه ده شیاد پیدا میشن، کلا سرتون میذارن دیگه، میان همون زبان خودتون فریبتون میدن، دعوت نامه میدن، شیطان براتون پیام میفرسه میگه که دعوت نامه رسمی شما رسما دعوت شدی به محفل شیاطین. اون میبینه شما غرور احتیاج دارید، ند احتیاج دارید، نمیدونم شخصیت دادن احتیاج دارید، باد شدن احتیاج دارید، بادتون میکنه، وقت میبردتون یه جایی که نباید ببره. اول بادتون میکنه، بعد میبرد یه جایی که نباید ببره. بنابراین مقصودم سر این بود که دستتونو از دست کسانی که قدرتمندن بتونن شما رو نجات بدن، وقتی بیرون بکشید، هی بکشید کنار، یه آدم ضعیفی میاد به زبان خودتون حرف میزنه، شما فکر میکنید زبانشو میفهمید، دارم داره میبرد. حالا در صورت این جنبندی از عرائضم در جلسه گذشته بود که خواستم جنبندش رو شما برگردم به بحث اعتصام. اعتصام به حبل الله، حبل خدا چی؟ خدای متعال فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا، در آویزید به ریسمان خدا همگی، که شما به توسط این ریسمان از درون این چاه بیرون بیایید. این ریسمان خدا چیست؟ معانی مختلفی براش کردن، همش هم درسته. گفتن قرآن مجید هست، گفتن طاعت و عبادات خدا، امر و نهی خداست که طاعتش کنید. باز یک معنای خوبی که در بعض از روایات هست که از امام صادق علیه السلام هست، که از روایت مرفوعه، یعنی سلسله سندش یه جا قطعه، ولی به هر اهل حدیث بهش اعتماد کردن و نقلش کردن، که میرسه به امام صادق علیه السلام، امام صادق میرسه به رسول الله صلوات الله علیه، که ایشون راجع حضرت زهرا سلام الله علیها مطلبی میگن که این نور است. من این روایت الان خاطرم نیست، دارم مضمونش رو نقل میکنم. نور است و حضرت رو میستاین و بعد میگوین ائمه فرزندان زهرا حبل الله ممدود هستن، ریسمان کشیده شده خدا هستن، از آسمان یا از بین خدا و خلق خدا. پس یه معنای خوب حبل الله هم ائمه هستن، که اینها ریسمان خدا هستن که از خدا کشیده شدن به میان خلق آمدن. همین دیگه، وگرنه خدا که یک تناب دستش نگرفته یه جا، یک نفری که متصل باشه به خدا از یک طرف و متصل باشه با خلق از یک طرف، با روحش با خدا ارتباط داشته باشه، با بدن و جنبه ظاهریش به ته این چاه طبیعت آمده باشه، روحش در اوج افلاک باشه، در اوج آسمان ها باشه، با بدن و نفس و جنبه عنصری و طبیعیش در ته چاه طبیعت باشه، در میان ما زندانیان طبیعت، و ارتباط آسمان و زمین رو برقرار کنه، ارتباط خدا و خلق رو برقرار کنه. دست بزنید، چنگ بزنید به حبل الله. خب حبل الله مصداقش چیه؟ نبی اکرم هست و ائمه اطهار علیهم السلام هست و کسانی هستن که واسطه خدا و خلق. پس این میشه معنی حبل الله. حالا امام زمان علیه السلام نیست در میان ما، یه شکل معنوی ارتباط انسان برقرار کنه با حضرتش و بعد با اولیای دیگر که اولیاء الله هستن، برقرار ارتباطشو برقرار نگه بداره تا ارتباط آسمان و زمین باقی بمانه براش. اما اعتصام بالله هم داشتیم. شما این حبل رو باید بگیرید تا برسید، برید بالا تا به خدا برسید. ابتدا به ساکن کسی نمیتونه به خود خدا دامن خود خدا آویزان شه، دست در دست خدا بگذاره یا چنگ در خدا بزنه و خدا رو صدق بگیره، برای اینکه فاصله زیاده. اینجا که میفرماید که اعتصام کنید بالله و من یعتصم بالله، به کسی که اعتصام بورزد به خدا، یعنی به خدا در آویزه، به خدا خودش رو متکی بسازه. خب یه واسطه میخواد تا به خدا متصل شه. ابتدای امر نمیتونه به خاطر بود مقام و بود وجودی که بین اینها هست، فاصله زیادی که بین خدا و خلق هست. اما وقتی که به خدا اعتصام میکنه، وقتی است که طبق بعضی از تفاسیر یا برداشت ها این هست که غیر از خدا دیگه چیزی نمیبینه، همه چیز رو موهوم میبینه، همه چیز رو مجازی میبینه و چنگ در خدا میزنه و هیچ شکی دیگه در دلش نیست و هیچ ابهامی درش نیست و اتکاش به خداست. و در این معنا باز گفته شده است که تبری میجویه کسی که اعتصام بالله میکنه از هر حول و قوه، همه چیز رو به خدا نسبت میده، همه حول و قوه رو به خدای متعال نسبت میده، خودش رو و هیچ موجودی رو صاحب حول و قوه نمیدونه. و یک حدیثی است که من خدمتتون میخونم. حضرت رسول صلوات الله علیه گفتن اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک من، خدایا من پناه میبرم به رضای تو از خشم تو و پناه میبرم به بخشش تو از عقوبت تو و پناه میبرم از تو به تو. این پناه بردن از خدا به خدا اوج توحیده، که شما هیچ چیزی رو نمیبینی مگر اون چیزی که داری ازش فرارم میکنی از خدا. شما از کی فرار میکنی؟ شما مثلا از یک موجودی که برای شما ضرر داره، اونم از خدا. مثلا فرض شما از مار فرار میکنی، خب فرار شما از یک مار، از یک عقرب، عقرب و مار رو کی آفریده؟ کی این خصوصیت رو بهش داده که مهلک باشه زهرشون؟ خدا. پس شما فرار از خدا داری میکنی، به کی؟ دوباره به خدا. از خدا میگریزی به سوی خدا. این اوج اعتصام بالله هست. کسی که به این درجه برسه انشاءالله اعتصام بالله خواهد کرد. حالا به هر حال من این مقدمات عرض کردم برای اینکه خدمتتون گفته باشم که دعا و ذکر خدا اینها از مصادیق حبل الله میتونن باشن که باید بهشون اعتصام کرد، بهشون چنگ زد و با خدا متصل باقی موند. ذکر خدا رو گفتن انسان رو به یاد خدا نگه میداره و متصل با خدا نگه میداره و دعا هم کردن باز یه حلقه یا خط ارتباطی با خدا. اینا یه توضیح کلی دادم، امشب برمیگردم به این معنا و یه توضیحاتی رو الان خدمتتون عرض میکنم. آیه که از سوره مبارک مزمل در صدر عرایزم تلاوت کردم، کتاب به رسول الله صلوات الله علیه میفرماید وذکر اسم ربک، ذکر بگو، یاد کن نام پروردگارت را و تبتل الیه تبتیلا، و ببر رو بکن خودت را، برو به سوی او با حالت تضرع و التماس. در این آیه کریمه ملاحظه می‌فرمایید که ذکر خدا را مقدمه قرار داد برای دعا. تبتل یعنی کنده شدن از غیر، بریدن از غیر و یکسره و به طور کامل پناه بردن به خدا با التماس و زاری و درخواست. این آیه رو پس در نظر داشته باشید. آیه کریمه دیگری هم که از سوره مبارکه آل عمران هست، می فرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خداوند توصیف میکنه در اینجا یک گروهی را، میفهمد که الذین یذکرون الله، کسانی که ذکر خدا میگویند، قیاما و قعودا، ایستاده نشسته و علی جنوبه و بر پهلوهای خود خفته، پس در همه حال ذکر خدا میگویند. پس اول کاری که میکنند ذکر خدا میکنند و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد تفکر میکنند در آفرینش آسمان ها و زمین، سپس میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. به ما تعلیم داد. آخر آیه ببینید دعا بود، آخر آیه چنین گفت سبحانک فقنا عذاب النار، پاک و منزهی تو، محافظت فرما ما را از عذاب آتش. پس در اینجا اشاره کرد به ما که برای اجابت دعا وسیله بگیرید، یه مقدماتی رو فراهم بیاورید، یه کارهایی رو ابتدا انجام بدید. که اون کارها چی بود؟ اینها ویژگی‌هاشون ذکر خدا بود. ذکر از حالات قلبی است، مثل نسیان. ذکر و نسیان حالت قلبه، خصوصیات قلبه. یاد خدا باشید. حالا ذکر رو بیشتر توضیح خواهم داد. الان در مقام این نیستم که ذکر رو توضیح بدم، در مقام این هستم که ارتباط ذکر و دعا رو بیان کنم. که از سوره مبارک مزمل ملاحظه فرمودید که به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود اسم پروردگارت را یاد کن و ببر با تضرع و زاری به سوی او، از دیگران ببر با تضرع و زاری برو به سوی او. بعدا راجع به اسم اعظم که بحث شد خواهید دید که بحثای انشاءالله در فرصتهای بعدی خواهم کرد و خواهید دید که چقدر این بحث اسم اعظم عمیق هست در ذهن و مقصود از این که یاد کن اسم پروردگارت رو چیست هم توضیح خواهم داد. حالا فعلا فقط ارتباط رو میخوام خدمت رو عرض کنم. پس فرمود ذکر اسم پروردگارت رو کن و ببر برو به سوی خدا. در این آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود کسانی هستند که در همه حال ایستاده نشسته بر پهلو خفته، یعنی هر کاری که میکنن، رانندگی حالا نگفت فرق نمیکنه، رانندگی میکنن، قضا میخورن، هر کاری که میکنن یاد خدا هستن. یاد خدا هستن چیست؟ بعدن خواهم گفت مقصود از یاد خدا چیست، ولی فعلا همینقدر کلیت. هر کاری که میکنن یاد خدا هستن و بعد تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین، نه در خدا، یاد خدا میکنن اما تفکر در خدا نمی کنن. تفکر در خدا به جایی نمی رسه، برای همین حذر دادن از تفکر در ذات خدا. در فعل خدا، آثار خدا، آسمان ها و زمین هست تفکر می کنن، این مفیده. بنابراین گفت که یاد خدا می کنن در همه حال، اما تفکر که می کنن راجع به آسمان ها و زمین، خلق آسمان ها و زمین می کنن و بعد می گوین پروردگارا نتیجه تفکرشون اینه، تو این رو باطل نیافریدی، این دستگاه بیهوده و پوچ و عبث نیست، یه هدفی رو داشتی، پاک و منزهی تو از این که کار پوچ رو بی هدف بکنی. پس فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش محفوظ بدار. این نشان میده که دعا یک وسیله های میخواد، یه مقدماتی میخواد. اینها این مراحل رو طی کرده بودن، ذکر خدا، تفکر در آسمان و زمین، بعد دعا می کردن و چیز رو از خدا می خواستن. که یکی از اونها عرض کردم که مسئله ذکر خدا. باز برای اینکه این معنا رو من تقویت کرده باشم این مطلب رو، از دعای شریف کمیل، من یه فرازی که همه‌تون شنیدید چون با بحث دعا هم ارتباط داره، قول دادم که در بحث فرازهای از ادعیه‌ای که باش آشنا هستید و بعضن یا ادعیه قرآنی رو خدمت عرض کنم، میخونم خدمتتون. حضرت امیر علیه السلام این دعا رو به کمیل ابن زیاد نخعی که تعلیم میدن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحدق الاسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحدق الاسم، پروردگارا بیاموز بر من گناهانی را که حشک میکنن، میدرن اسمت ها را. یادتونه بحث اعتصام کردیم؟ اسم گفتیم اعتصام از اسم هست، یعنی خدایا گناهانی رو که اسمت رو میگیرن، بس یه گناهانی باعث میشه ما نتونیم اعتصام کنیم، خدا باید غفران کن. باز دقت کنید که قبل از دعا طلب غفران میکنه، خود غفران هم یه نوع دعاست، منتها دعاییست که اولویت داره بر دعاهای دیگه، طلب غفران میکنه. بعد اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، خدایا بیامرز بر من گناهانی را که نقمت نازل میسازن، یه سری گناهانی هستن که بلا نازل میسازن بر یک قومی. یه حدیثیست که بعدا شاید بهش اشاره کنم، حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که امسال سال پربارانی، ابرهای پربارانی بارانزای آمدن در راهن، اگر شما گناه کنید میرن بر سرزمین دیگری میبارن، و اگر همگی گناه کنن میرن بر جاهای غیر مسکونی میبارن. مضمون حدیث الان من دارم خدمت شما میکنم، میرن بر جایی که کسی نباشه میبارن یا به دریاها میریدن. این جا حضرت علی علیه السلام فرمود اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، گناهانی که بلا نازل میسازن، یه سری گناهان هستن که بلا میریزن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگارا بیامرز بر من، غفران بفرما بر من گناهانی که نعمت ها رو تغییر میدن. یعنی یه نعمتی رو داری، یه سری گناه هم که اسمت رو از شما میگیرن. اینا دیدی یه اصطلاح دارن، اصطلاح بعضی هم نیست، میگن که مثلا فرض کنید اینسنسش لاست شد، لاست اینسنس، این اسمتی رو میگیره، یک سری گناهانی هستن که اسمت رو میگیرن، یه سری گناهانی هستن نعمتی که نیست رو نازل میسازن، بلایی که نیست نازل میسازن، یه سری گناه هستن نعمتی رو که هست تبدیل میکنن به نعمت، تبدیل میکنن به بلا. میگه اینا رو خدایا بیامرز، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا گناهانی که دعا رو حبس میکنن و به اجازه نمیدن بالا برن بیامرز. پس معلوم میشه گناهکار دعاش به اجابت نزدیک نیست، بعضی از گناه ها هستن که اجازه نمیدن دعا بالا بره. بعد اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، اینم معناش مثل همون نقم هست، اللهم اغفر لی کل ذنب از نفتو، همه گناهانم را بیامرز، و کل خطیئت اخطأتها، و هر خطایی که مرتکب شدم، اللهم انی اتقرب الیک بذکرک، اینجا مد نظرم بود، خدایا من پس از این طلب غفران کردم از تو، اتقرب الیک بذکرک، نزدیک میشم به تو با ذکر تو، و اشتش و بکه الا نفسه، و تو را شفیع قرار میدهم سوی خودم. این که گفتیم اعتصام بالله، خدا از خدا به خدا، میگه خدا من شفیع میخوام نزد تو که تو را از عقوب، مرا از عقوبت تو نجات بده، اما شفیع خودت را قرار میدم نزد تو، و اسألو که به جود که انتدنیانی من قربه و از جودت میخواهم که مرا نزدیک کنی به جوار خودت و انتوزعنی شکرک به من شکرت رو نصیب بفرمایی و انتلهمنی ذکرک و الهام کنی به من ذکرت ذکرت. پس اینجا ملاحظه فرمودید که با ذکر انسان میتونه به خدا نزدیک بشه و حضرت امیر علیه السلام در دعایشون از خدا خواستن که ذکر با ایشون الهام کنه و به ذکر خدا به خدا تقرب کنن. اما برگردم به بحث ذکر اگر اجازه بدید که اما ذکر چیست؟ ذکر اصلا از احوال قلبی است، ذکر یادآوری است و انواع مختلفی داره. حالا سه نوع کلی که نام بردن، گفتن یکی ذکر لسان است، ذکر زبانه. این ذکر زبانی پایین ترین درجه یه ذکر که انسان خوبه که مدام نامهای خدا را بر زبان جاری کنه، البته بدون چی میگه بفهمه چی میگه بهتره. یه وقتی چیزی رو که نمیفهمه نگه، معناشو نمیدونه، معناشو بدونه و بگه تا برسه به ذکر قلبی. ذکر قلبی تفکره در قدرت خداست. ذکر قلبی انسان رو میگن به ذکر روح میرسونه و اگر ملاحظه کرده در اون آیه اینا گفتن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، این نتیجه ذکر قلبی است. و سومیش ذکر روحی است، گفتن ذکر روحی، ذکر روح موجب یقین میشه و موجب معرفت میشه و انسان رو از ظلمت نجات میده. حالا من اگر وقتی باشه یه مقدار راجع به این مفهوم ذکر توضیح بدم خدمتون. شما وقتی که یه چیز رو به یاد میارید اولا میدونستید فراموشش کرده. یکی از نکاتی که باید دقت کنید همین معنای کلمه ذکره. ذکر یعنی یادآوری، چیزی رو که انسان جدیدن میآموزه بهش ذکر نمیگن. ابتدا به ساکن یاد میگیره بهش ذکر نمیگن. ذکر چیزیست که انسان میدونسته فراموش کرده، حالا که فراموش کرده به یادش میآورن و متوجه میشه این همونیست که میدونسته. این اشاره به این داره که به زبان فطرت یا بخواییم بگیم که قبل از آمدن روح به بدن، روح یه سری چیزها رو میدونسته. نمیدانسته به این معنا که جزئیات رو میدونسته. مقصود این نیست که مثلا فرمولهای ریاضی، شیمی، نمیدونم فیزیک یا اسم این و اون رو میدونسته. این مقصود نیست. مقصود اینه که به طور وجودی یک سری حقایق رو میدونسته که فراموش کرده. فراموش کرده به خاطر توجهی که کرده به عالم طبیعت. حالا این توجهش رو از عالم طبیعت اگر یواش یواش بر بگیره همه چیز یادش میاد، همه چیز رو به خاطر میاره و از حالت نسیان میره بیرون و به یاد میاره. بنابراین این معنای ذکر رو از کلام خدمتتون که اول از معنای لغویش دقت بفرمایید که معنای این چیزیه که میدونستید فراموش کردید و حالا به خاطر آورده اید. بعد اما معنای حقیقیش هم این هست. ذکر حقیقت ذکر دارایی است. اگر شما یه چیزی رو وقتی که ظاهر حاضر می‌سازید نزد خودتون، وقتی این به یاد میارید یعنی اون رو دارا میشید. حالا بذارید خود مثال بزنم خدمتتون. اگر شما ترسیدید در یه صحنه یا خوشحال شدید در یه صحنه، یه حادثه اتفاق افتاده خوشحال شدید یا حادثه اتفاق افتاده ترسیدید، بعد در از اون صحنه رفتید بیرون اون خاطره رو فراموش کردید، حالا دو جور میتونید این یادآوری کنید. یه وقت یادآوری ذهنی میکنید، مثلا میگید من اونجا ترسیدم، در حالی که هیچ ترسی هم ندارید، الان خیلی هم آرامی تو راحتی، اصلا هیچ ترسی نداری. این ذکر حقیقی نیست. ذکر حقیقی اینه که وقتی که یادتون اگر آمد دوباره همان حالت ترس براتون رخ داد و اندامهاتون لرزید، رنگتون پرید، اون میشه ذکر حقیقی. اینه که شما یادتون اومده. پس در واقع ذکر یه نوع دارایی بازسازی چیزی که از دست دادید و او رو دارا شدید و در خودتون دوباره میابیدش. حالا در یک توضیح هم من خدمتتون فقط بدم راجع به، چون میخوام مقدمه باشه بر بحث که انشاءالله در چند جلسه دیگه راجع به اسم اعظم خواهد بود، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، اسم پروردگارت رو یاد کن. اسم پروردگار چیه؟ اول چیزی که به ذهنتون میاد مثلا الرحمن الرحیم، الغفار الستار الرزاق، اسماء الحسنا دیگه، مهیمن مؤمن، حنان منان دیان، این اسمای مختلفی که خدای متعال داره اسماء الحسنا، این به ذهنتون میاد. اینا اسم الاسمن، اینا اسم حقیقی نیستن. اگر کسی بگویه مثلا از خواهد میخوام مثال بزن، بگه که اسم مادرت رو محترم بدار، شما چکار میتونید کنید؟ مثلا اسم مادرت رو فرض کنید فاطمه است، روی کاغذی نوشته فاطمه، فاطمه رو برمیدارید عطر میزنید روش رو میذارید مثلا لای قرآن، این شما اسم مادرتون محترم داشتید؟ به حقیقت شما یه جوهر و یه کاغذ رو محترم داشتید. ممکنه مادرتون الان حتی بیمارم باشه، مریضم باشه، گرفتارم باشه، شما خاص سراغی هم ازش نگرفتید، شما یه جوهر رو روی کاغذ رو محترم داشتید. اون اسم نیست، اون اسم الاسمه. هیچ که از علمای بزرگ به این حروف عربی اسم الله نمیگن، البته محترمن به خاطر اینکه یک رابطه‌ای دارن با اون اسم حقیقی، ولی اسم حقیقی نیستن. اسم حقیقی صفتی است همراه با ذات که لحاظ میشه. مثلا شما میگید الرحمن، این صفت رحمت با موصوف رحمت دوتایی میشن الرحمن، با اون کسی که رحمت رو داره دوتا میشن الرحمن، همچنین بقیه اسمای دیگر. خب اسم پروردگارت را یاد کن یعنی چی؟ یعنی مسمای این اسما رو یاد کن، محترم بدار. خب حالا یعنی باز بخوایم یه خورده باز بیشتر بازش کنیم، کجا، چه جور؟ لابد این اسما باید در اختیار ما باشه. اگر کسی اومه به شما گفت اسم مادرت را محترم بدار، خب اگه مادرتون قرار باشه اصلا فرض کنید هیچ اتصالی با او نداشته باشید، هیچ ارتباطی با او نداشته باشید، یه معنا نداره این حرف به شما بگه اسم مادرت را محترم بدار، مگر همون مرکب رو کاغذ منظور باشه که اول گفتیم این مرکب رو کاغذ منظور نیست. پس اگر کسی گفت اسم مادرت را محترم بدار، فرضش اینه که مادر در ارتباط با شما هست. اگر کسی به شما بگی که مثلا فرض کنید که آب رو حرام نکن، مثلا اسراف در آب نکن، فرضش اینه که شما آب دسترسی به آب دارید. اگر شما دسترسی به آب ندارید، این حرف بی خودی است به شما کسی بگه آب رو حرام نکن، اسراف در آب نکن. پس اگر خدای متعال بگه که اسم پروردگارت را یاد کن، فرضش اینه که اسم پروردگار اکسسبل هست، در اختیار ماست و ما بهش دسترسی داریم. خب کجاست؟ چیه؟ هر کسی یه سخنی گفته، ولی اون سخنی که متقن است و محکمه اسم پرور. حالا راجع به اسم اعظم صحبت خواهیم کرد کیه، اونم از همین نکته که امشب خواهم گفت خواهید پی برد کی هست اسم اعظم یا چیست اسم اعظم. اسم پروردگار اسمی که از هر اسمی به شما نزدیکتر است، در اختیار شما بیشتر است، خودتونید. اسم پروردگار خود شمایید. چون بایسته که یه چیز واقعی باشه، مرکب رو کاغذ که نباید باشه. مثلا اگر خدا میگیم رحمان و رحیمه، خب رحمان رحیم کجاست؟ کیه؟ چیه؟ فایی بگه که نه، پشت ابراس اصلا بعد از اینکه مردید میبینیده، گمون که اصلا دستور فعلا برای ما نیست، قرار نیست ما عملی بکنیم فعلا. ولی میگه الان میگه اسم پروردگارت را محترم بدار و یاد کن اسم پروردگارت را. پس وقتی میگه الان به شما میگه که یاد کن اسم پروردگارت را، با یه چیزی باید در اختیار شما. اگه کسی بگه اسم پروردگار مثلا فرض کنید مادرته، پدرته، اونم هست به یه شکلی، اما اون اسم پروردگاری که در اختیار شما هست نیست. ممکن مادرتون، حالا تازه مادرتون کنارتون هم نشسته باشه، این بدنشه که کنار شماست. شما چی میدونید در درون او چی میگذره؟ که عالم شما خودتونید فقط. اون چیزی که شما بهش دست داشت، شما چه میدونید در درون من چه میگذره؟ حالا کاری هم بخواید مگه رو من چه کار میدونید؟ شما نهایت میتونید روی جسم من یه مقدارم با زحمت روی فکر من تاثیر بگذارید، و اینم اشکالی نداره، به این معنا هست. ولی یک امر حقیقی بخواد باشه از خود انسان شروع میشه. پس اسم پروردگارت را محترم بدار، یا سب اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار رو تسبیح بگو. این یعنی خودت را محترم بدار، مواظب خودت باش، یاد خودت را فراموش نکن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مانند کسانی که خدا را فراموش کردن نباشید. فانساهم انفسهم، پس خودشان را از یاد خودشان برد. اونقدر پیوند انسان با خدا نزدیک هست که این فراموشی یکی از اونها اون یکی رو میگن. من عرف نفسه، فقط عرف ربه. یا ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن و خدا هم از یادشان، خودشون از یادشان برد. پس نسیان خدا موجب نسیان خود میشه، شناخت خود موجب شناخت خدا میشه، بنابراین عکسش هم درسته. نسیان خود موجب نسیان خدا میشه. ببینید اگر شناخت من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر کسی خودش را شناخت، خدا را شناخته، کسی خودش را نشناخته، خدا را نشناخته. پس برمیگردیم به اون که اگر خاطرتون باشه من از شمس اون داستان رو که خوندم، گفت دست برای چی میخونید؟ گفت اینا همشون دست میخونن برای اینکه پست و مقام بگیرن. سه تا قسم خورد، والله بالله و تالله، همشون دست میخونن برای اینکه به مقام بگیرن. هیچ کس دست نمیخونه، درس شده تنابه که باش میرن پایین تر. ما افتادیم تو این چاه، واسه که بیاد بره بیرون ما از این چاه. شما به بچه‌ای که افتاده تو این چاه همینجوری به طور طبیعی آب نبات چوبیا رو میبینه جذبش شده، حالا شما هم هم میگی بابا درس خون دکتر شی، بابا درس بخون مهندس شی، بابا درس خون تو سرخور نشی، چی چی چی. خب اینا که میگی این همینجوری تو بس بیارش بیرون از تو این چاه، بذارید فروش میکنی تو این چاه بیشتر. این همینجوری ولشتی نفس اماره طبیعت همینجور اینو میکشونه به دنیا. احتیاج نیست شما اینو بیشتر پوشش کنید به دنیا، شما باید اینو یادآوری کنید با یه تنابی، باید بیاد بیرون. دست بخون کردین چا بیای بیرون، اینجوری بهش بگو معرفت بیاموز کردین چا بیای بیرون. کدوم معرفت؟ معرفت پروردگار، معرفت پروردگار، معرفت خودت، ذکر خدا، ذکر خودت باشه. بنابراین ببینید پایان داستانش چی گفت شمس، من تکرار میکنم، در بند آن باش که بدانی من کیم و چه جوهرم. گفتیم یاد کن نام پروردگارت را، یعنی چی؟ یعنی بشناس خودت را. در بند آن باش که من کیم و چه جوهرم، به چه آمدم و کجا می روم و اصل من از کجاست و این ساعت در چه هم. خدا رحمت کنه کسی که بدونه الان چه روحیه‌ای داره، داره چه کار میکنه، این کارا که میکنه معناش چیه. شما ممکنه بدونید داره رانندگی میکنید، ممکنه بدونید داره درس میکنید، درس میدید، اما معناش چیه، حقیقتش چیه، دلتون کجا گیره، فکرتون کجا گیره، در این ساعت در چه هم و روی به چه دارم، قبلم چیه، دارم چیو میپرستم. میگه خدا رحمت کنه این اینو بدون. تو چرا میری دنبال این که یه چیزایی بدونی که براش پست و مقام براش ساختن؟ زندگی تو، سعادت تو در این، در گرو این معناست و شقاوت تو در گرو ندانستن این هست. من به رو به اتمام من میشردن دیگه خدمتون مطلبی رو عرض نکنم و بذارم برای آینده. خواسته باشم به طور خلاصه عرایزم را جنبندی کرده باشم، این شد که ما بایستی که به سوی خدا برگردیم و از این زندی که دورمون تنیده است بیرون بیاییم و این با چنگ زدن به حبل الله هست، حبل خدا یا به الله هست، که یکی از مصادیق حبل الله ذکر خدا و دعا که راجع به ذکر یه مقدمات رو خدمت عرض کردم، راجع به دعا انشالله بیشتر، حتی ذکر هم بیشتر مطالب خواهد به خدمت عرض خواهم کرد. از ابتدای دعای کمل ملاحظه فرمودید حضرت امین علیه السلام راجع به ذکر چه فرمایشی داشتن و خلاصش این هست که فعلا اگه خواسته باشم خلاصه کنم، یاد خدا باش، خودت را فراموش کردی، نمیدونی از کجا آمده ای، بهر چه آمده ای، کجا میری، وطنت کجا، نمیدونی عاقبت کارت چیه، این دنیا گرفته شکار کرده همه ما رو، هممون رو به درجات مختلف شکار کرده. برای این منظور باید یاد خدا باشیم، یاد خدا باشیم به اون اسمایی که در ما متجلی ساخته و در ما قرار داده، اون سرنخه رو بگیریم، یواش یواش میریم بالا. اگه این سرنخه رو ول کنیم سقوط میکنیم و تایی چا میمونیم. انشاءالله خدای متعال این ماه مبارک و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی برای همه ما قرار بده و اون همتی بده که از سر خود برخیزیم و به قول بعضی ها اگه بتونیم از کون و مکان برخیزیم، سر کون و مکان برخیزیم به هوای سر کوی دوست و روانه کوی او بشیم، در این راه عنایت خدای متعال شامل حال شما باشه. انشاءالله در گذشتگان که ناقص رفتن، دستاشون تهی از این عالم رفتن، به شفاعت اولیای اونها و ائمه ازها در این ماه مبارک برکاتی نصیبشون بشه و چشمانشون به این سو هست، از این سو نوری به قلبهاشون به اون عالم بتابه. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.